زمان، فاصله، نسبیت. فرضهای جدید عبارتند از 1. سرعت نور در خلا در تمام دستگاه‌های مختصاتی که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند یکی است. 2. تمام قوانین طبیعت در دستگاه‌های مختصاتی که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند یکسان است. نقطه شروع نظریه نسبیت همین دو فرض است. از این به بعد دیگر تبدیل کلاسیک را به کار نخواهیم برد، زیرا می‌دانیم که با فرض‌های ما سازگار نیست. در این مورد نیز مثل همه موارد دیگر در علم باید خود را از تعصب‌های ریشه‌داری که بی‌نقد و بررسی تکرار می‌شود رهانید، چون دیده ایم که هر تغییری در فرض‌های 1 و 2 با تجربه تناقض پیدا می‌کند، باید جرأت داشت و درستی آنها را پذیرفت و بر نقطه ضعف ممکن حمله آورد. و این نقطه ضعف طریقه تبدیل مکان و سرعت از یک دستگاه مختصات به دستگاه مختصات دیگر می‌باشد. قصد ما آن است که از فرض‌های 1 و 2 نتایجی به دست آوریم و ببینیم که در چه مورد و چگونه این دو فرض تبدیلات کلاسیک را نقض می‌کند و آنگاه به مفهوم فیزیکی حاصل پی ببریم. یک بار دیگر اتاق متحرک با ناظرهای خارجی و داخلی را مورد استفاده قرار می‌دهیم. باز هم علامتی نورانی از وسط اتاق گسیل شده است. ولی از دو ناظر می‌پرسیم که بدون توجه به آنچه راجع به محیط انتشار گفته شد و با قبول دو اصل بالا نظر خود را ابراز دارند. جواب‌های این دو را نقل می‌کنیم. ناظر درونی: چون همه دیوارها از چشمه نور به یک فاصله اند، سرعت نور در جهات مختلف یکی است. علامت نورانی که از وسط اتاق گسیل شده به طور همزمان به دیوارها میرسد. ناظر بیرونی: در دستگاه من نیز سرعت نور مانند سرعت در دستگاه ناظری است که با اتاق حرکت میکند. این که چشمه نور در دستگاه مختصات من حرکت کند یا نکند اهمیتی ندارد، زیرا حرکت آن در سرعت نور تأثیری نمیکند. آنچه من میبینم علامتی نورانی است که با سرعت متعارف که در تمام جهات یکسان است انتشار پیدا میکند. یکی از دیوارها سعی دارد که از علامت نورانی بگریزد و دیگری میل دارد به آن نزدیک شود. به همین جهت علامت نورانی به دیوار فراری دیرتر میرسد تا به دیواری که مشتاق رسیدن به آن است. گرچه اختلاف زمان به دلیل کوچکی سرعت حرکت اتاق نسبت به سرعت نور خیلی کوچک و ناچیز است، ولی علامت نورانی هرگز به دو دیوار مقابل که بر امتداد حرکت عمود هستند در یک زمان نمیرسد. از مقایسه پیشبینی‌های این دو ناظر به نتیجه حیرت‌آوری می‌رسیم که بیرو در بایستی ظاهراً اصول مسلم فیزیک کلاسیک را نقض می‌کند. دو رویداد، یعنی دو تابع نور که به دو دیوار می‌رسند، برای ناظر داخلی همزمان هستند و برای ناظر خارجی نیستند. در فیزیک کلاسیک برای ناظران همه دستگاه‌های مختصات مختلف فقط یک ساعت و یک زمان داشتیم و در نتیجه کلماتی چون همزمان و زودتر و دیرتر دارای معانی مطلقی بودند مستقل از دو دستگاه مختصات. دو رویداد که در یک دستگاه مختصات در زمان واحدی اتفاق می‌افتاد، در همه دستگاه‌های مختصات دیگر نیز ضرورتاً همزمان بودند. فرض‌های 1 و 2 یعنی نظریه نسبیت ما را مجبور می‌کنند که از این نظر عدول کنیم. ما به دو رویداد برخوردیم که در یک دستگاه مختصات در یک زمان اتفاق می‌افتند و در دستگاه مختصات دیگر در زمان‌های مختلف. وظیفه ما آن است که حقیقت این پیامد را درک کنیم و معنی این جمله را بفهمیم. دو رویداد که در یک دستگاه مختصات همزمان هستند، ممکن است در دستگاه مختصات دیگر همزمان نباشند. مقصود از عبارت دو حادثه همزمان در یک دستگاه مختصات چیست؟ هر کس بنابر دریافت شهودی خود چنین تصور می‌کند که معنی این جمله را می‌داند. چون می‌دانیم که تکیه بر دریافت شهودی و ارزش دادن بی‌اندازه‌ای به آن خطرناک است، معقول‌تر آن است که محتاط باشیم و سعی کنیم که تعریف‌های دقیقی ارائه کنیم. نخست به یک سوال ساده جواب می‌گوییم. ساعت چیست؟ احساس ابتدایی ذهنی ما درباره مرور زمان این قابلیت را به ما می‌دهد که تأثیرات زمانی خیش را مرتب کنیم و حکم کنیم که فلان رویداد زودتر و رویداد دیگر دیرتر اتفاق افتاده است. ولی برای اینکه نشان دهیم فاصله زمانی میان دو رویداد مثلا 15 ثانیه است، به ساعت احتیاج داریم. با استفاده از ساعت مفهوم زمان مفهومی عینی می‌شود. هر پدیده فیزیکی را می‌توان به عنوان ساعت به کار برد، به شرط آنکه بتوان آن را دقیقاً هر چند بار که لازم باشد تکرار کرد. چون فاصله میان آغاز و انجام این رویداد به عنوان واحد زمان اختیار شود، هر فاصله زمانی غیر مشخص را می‌توان با تکرار این رویداد فیزیکی اندازه گرفت. تا تمام ساعتها از ساعت شنی ساده گرفته تا ابزارهای بسیار دقیق همه برشالوده این فکر ساخته شدند. در ساعت شنی واحد زمان عبارت از مدتی است که طول می کشد تا شنها از شیشه بالایی به شیشه پایینی بریزند و چون شیشه را وارونه کنند این آن حادثه فیزیکی تکرار می شود. در دو نقطه دور از هم دو ساعت کامل داریم که هر دو دقیقا زمان واحدی را نشان می دهند. این عبارت هر دقتی هم که در اثبات آن به کار رود باید درست باشد. ولی حقیقتا معنی آن چیست؟ چگونه می توان مطمئن شد که ساعتهایی که دور از یکدیگرند زمان واحدی را نشان می دهند؟ یک راه ممکن استفاده از تلویزیون است. باید در نظر داشت که تلویزیون به عنوان یک مثال اختیار شده است و در استدلال ما نقش اساسی ندارد. ممکن است پهلوی یکی از ساعتها ایستاد و به تصویر تلویزیونی ساعت دیگر نگاه کرد. آن وقت می توان گفت که آیا ساعتها زمان واحدی را نشان می دهند یا نه. تصویر تلویزیونی به وسیله امواج الکترومغناطیسی فرستاده می شود و بنابراین با سرعت نور منتقل می گردد. بر روی تلویزیون تصویری را می بینیم که اندک زمانی قبل فرستاده شده است، در صورتی که بر روی ساعت رویدادی را می بینیم که در لحظه حال واقع می شود. البته به آسانی می توان از این اشکال دوری جست. باید تصویرهای تلویزیونی دو ساعت را در نقطه‌ای که به فاصله مساوی از هر دو قرار دارد بگیریم و از این نقطه مرکزی آنها را مشاهده کنیم. در این صورت اگر علامت‌های نورانی همزمان فرستاده شوند در یک لحظه نیز به ما خواهند رسید. اگر دو ساعت خوب به ترتیبی باشند که چون از نقطه‌ای که فاصله آن دو را نصف می‌کند مشاهده شوند زمان واحدی را نشان دهند، این دو ساعت برای تعیین زمان رویدادهایی که در دو نقطه دور از یکدیگر اتفاق می‌افتند کاملا مناسب خواهند بود. در مکانیک فقط از یک ساعت استفاده می‌کردیم، ولی این کار بی‌دردسری نبود زیرا مجبور بودیم که همه اندازه‌گیری‌ها را در نزدیکی این یک ساعت انجام دهیم. چون به این ساعت از راه دور و مثلا به وسیله تلویزیون نگاه کنیم، همیشه باید در خاطر داشته باشیم که آنچه ما اکنون می‌بینیم در حقیقت کمی زودتر اتفاق افتاده است، همانطور که نور آفتاب را 8 دقیقه پس از گسیل آن مشاهده می‌کنیم. باید در تمام قرائت‌های زمانی تصحیحات مربوط به فاصله خود از ساعت را به عمل آوریم. بنابراین استعمال یک ساعت واحد اسباب زحمت است. چون اکنون می‌دانیم که چگونه در مورد همزمان بودن و با هم کار کردن دو یا چند ساعت دور از هم قضاوت کنیم، می‌توانیم از چندین ساعت به هر تعداد که بخواهیم در یک دستگاه مختصات معین استفاده کنیم. هر یک از این ساعت‌ها وسیله‌ای است که زمان رویدادهایی را تعیین می‌کند که در نزدیکی آن اتفاق می‌افتند. تمام ساعت‌ها نسبت به دستگاه مختصات در حال سکون، همه آنها ساعت‌های خوب و همزمان شده هستند. یعنی در لحظه واحد همه آنها زمان واحدی را نشان می‌دهند. در تنظیم این ساعت‌ها هیچ امر عجیبی وجود ندارد. ما به جای یک ساعت چند ساعت همزمان شده داریم و می‌توانیم بگوییم که آیا در یک دستگاه مختصات معین دو رویداد دور از هم همزمان هستند یا نه. اگر در موقع حدوث این دو رویداد ساعت‌های همزمان شده مجاور آنها زمان واحدی را نشان دهند، آن رویدادها همزمان خواهند بود. حال اگر بگوییم که از رویدادهای دوردست یکی پیش از دیگری به وقوع پیوسته است، گفته ما معنی مشخصی دارد. تمام این احکام را به کمک ساعت‌های همزمان شده‌ای که در دستگاه مختصات ما به حال سکون قرار دارند می‌توان صادر کرد. این قضایا با فیزیک کلاسیک هماهنگند و هیچ تناقضی با تعبیرات کلاسیک مشاهده نمی‌شود. در تعریف رویدادهای همزمان، ساعت‌ها را به کمک علائم همزمان می‌کنند. در ترتیبات کار لازم است که این علائم با سرعت نور منتقل شوند، سرعتی که در نظریه نسبیت اهمیت اساسی دارد. چون می‌خواهیم مسئله مهم دو دستگاه مختصات را که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند بررسی کنیم، باید دو میله را در نظر بگیریم که در هر یک چندین ساعت کار گذاشته شده است. ناظری که در یکی از این دو دستگاه مختصات متحرک نسبت به هم قرار گرفته است، میله و مجموعه ساعت‌های مخصوص به خود را در اختیار دارد که به طور صلب به هم متصلند. هنگامی که درباره اندازه‌گیری‌های مکانیک کلاسیک بحث شد، برای همه دستگاه‌های مختصات فقط از یک ساعت استفاده کردیم. اکنون در هر دستگاه مختصات چندین ساعت داریم. این اختلاف چندان اهمیتی ندارد. یک ساعت کفایت میکرد و تا موقعی که ساعتهای به کار رفته همزمان با هم کار کنند، هیچ کس حق اعتراض ندارد که چرا از چندین ساعت استفاده شده است. اکنون کم کم با آن نقطه اساسی نزدیک میشویم که در آن تبدیل کلاسیک متناقض با نظریه نسبیت در میآید.
هنگامی که دو دسته ساعت نسبت به یکدیگر در حرکت یک نواخت باشند چه روی می‌دهند؟ پاسخ فیزیکدان کلاسیک این است: هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ساعت‌ها هنوز هم ضرب‌آهنگ ثابت خود را خواهند داشت و ما می‌توانیم برای تعیین زمان ساعت‌های متحرک یا ساکن را به کار بریم.
بنابر فیزیک کلاسیک دو رویداد که در یک دستگاه مختصات همزمان باشند در هر دستگاه مختصات دیگری نیز همزمان خواهند بود. ولی این تنها پاسخ ممکن نیست. به خوبی میتوان ساعت متحرکی را تصور کرد که ضرب آهنگ آن با ساعت ساکن فرق کند. فعلا در این باره که آیا ضرب آهنگ ساعت‌ها در ضمن حرکت تغییر می‌کند یا نه حکمی نمی‌کنیم و فقط امکان آن را مورد بحث قرار می‌دهیم. آیا منظور از این گفته که ساعت‌های متحرک ضرب آهنگ خود را تغییر می‌دهند چیست؟ برای سهولت امر چنین فرض می‌کنیم که در دستگاه مختصات بالایی فقط یک ساعت و در دستگاه مختصات پایینی چندین ساعت داشته باشیم. سازوکار همه این ساعت‌ها یکی است و ساعت‌های پایینی همزمان شده‌اند، یعنی در آن واحد زمان واحدی را نشان می‌دهند. در شکل بعدی سه وضعیت متوالی دو دستگاه مختصات را که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند رسم کرده‌ایم. در شکل اول وضعیت عقربه‌های ساعت بالایی و ساعت‌های پایینی بنا به قرارداد یکی است، چه ما خود آنها را بر این وضع قرار داده ایم. همه ساعت‌ها زمان واحدی را نشان می‌دهند. در شکل دوم وضعیت نسبی ساعت‌ها در اندک زمانی بعد دیده می‌شود. همه ساعت‌های دستگاه مختصات پایینی زمان واحدی را نشان می‌دهند، ولی ساعت بالایی دیگر با آنها میزان نیست. ضرب آهنگ آن تغییر کرده است و زمان آن فرق می‌کند، زیرا که نسبت به دستگاه پایینی در حرکت است. در شکل سوم می‌بینیم که اختلاف وضع عقربه‌های ساعت با مرور زمان زیادتر شده است. ناظر که در دستگاه مختصات پایینی ساکن است، می‌بیند که ساعت متحرک ضرب آهنگ خود را تغییر می‌دهد. محققاً در صورتی که ساعت نسبت به ناظری که در دستگاه مختصات بالایی ساکن است متحرک باشد، عین همین نتیجه به دست خواهد آمد. در این حالت باید در دستگاه مختصات بالایی چند ساعت و در دستگاه مختصات پایینی فقط یک ساعت موجود باشد. در مکانیک کلاسیک به طور ضمنی فرض شده بود که ضرب آهنگ ساعت متحرک تغییر نمی‌کند. این نکته به قدری آشکار می‌نمود که حتی به آن اشاره‌ای هم نمی‌شد. اما هیچ چیزی پرواضح نیست. اگر به راستی پایبند دقت هستیم، باید فرض‌هایی را که تاکنون در فیزیک مسلم شمرده شده‌اند مورد تحلیل قرار دهیم. یک فرض را نباید فقط به دلیل آنکه با فیزیک کلاسیک سازگار نیست نامعقول دانست. مادام که قانون تغییر ضرب آهنگ در همه دستگاه‌های مختصات ماندی به یک شکل باشد، می‌توان چنین پنداشت که ساعت متحرک ضرب آهنگ خود را تغییر می‌دهد. مثال دیگری می‌آوریم. خطکش یک متری را در دست گیرید. معنی این عبارت این است که تا موقعی که خطکش در یک دستگاه مختصات به حال سکون باشد، طول آن مساوی یک متر خواهد بود. حال خطکش به طور یک نواخت حرکت می‌کند و بر میله‌ای که نماینده دستگاه مختصات است می‌لرزد. آیا باز هم طول آن همان یک متر به نظر خواهد آمد؟ باید قبلا طریقه تعیین طول آن را دانست. تا موقعی که خطکش به حال سکون بود، سرته آن بر علامت‌هایی منطبق می‌شدند که در دستگاه مختصات یک متر از هم فاصله داشتند. از همینجا نتیجه گرفتیم طول خطکش ساکن برابر یک متر است. طول خطکش را در ضمن حرکت چگونه اندازه می‌گیریم؟ راهکار از این قرار است: در یک لحظه معین دو ناظر به طور همزمان از سرته خطکش عکس برمی‌دارند. چون عکس‌ها همزمان برداشته شده‌اند، می‌توان نشانه‌های میله دستگاه مختصات را که با ابتدا و انتهای خطکش متحرک منطبقند با هم مقایسه کرد. به این ترتیب طول آن تعیین می‌شود. چنانکه می‌بینید به وجود دو ناظر احتیاج است تا رویدادهای همزمان را در جاهای مختلف یک دستگاه مختصات یادداشت کنند. دلیلی در دست نیست که نتیجه این اندازه‌گیری‌ها همان طول خطکش ساکن باشد. چون باید دو عکس همزمان برداشته شوند و چنان که می‌دانیم این خود مفهومی نسبی است و به دستگاه مختصات بستگی دارد، کاملا ممکن است که نتایج این اندازه‌گیری در دستگاه‌های مختصاتی که نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند متفاوت باشد. نه تنها تغییر ضرب آهنگ ساعت متحرک، بلکه تغییر طول خطکش متحرک نیز قابل تصور است. به این شرط که قوانین این تغییرات در همه دستگاه‌های مختصات ماندی یکسان باشند. ما در اینجا تنها به بحث در امکانات تازه پرداختیم، بیان که دلیلی برای قبول آنها ارائه کنیم. یادآور می‌شویم سرعت نور در تمام دستگاه‌های ماندی یکسان است. این واقعیت به هیچ وجه با تبدیلات کلاسیک سازش ندارد. رشته باید از جای پاره شود. آیا همینجا سر به زنگاه نیست؟
آیا نمی شود تغییر ضرباهنگ ساعت و تغییر طول خطکش را پذیرفت، زیرا ثابت بودن سرعت نور مستقیما از این فرسا نتیجه می شود؟ البته که می توان چنین کرد.
این اولین جایی است که نظریه نسبیت با فیزیک کلاسیک اختلاف اساسی پیدا می کند. استدلال خود را می توان معکوس کرد. اگر سرعت نور در تمام دستگاه های مختصات ثابت باشد، میله های متحرک باید طول خود را تغییر دهند و ساعت های متحرک باید ضرباهنگ خود را عوض کنند و قوانین ناظر بر این تغییرات باید با کمال دقت به دست آیند.
در این گفته ها هیچ مطلب اسرارآمیز یا نامعقولی وجود ندارد. در فیزیک کلاسیک همواره فرض می شد که ساعت متحرک و ساکن ضرباهنگ واحدی دارند و طول میله متحرک با میله ساکن یکی است. اگر سرعت نور در همه دستگاه های مختصات یکسان و اگر نظریه نسبیت معتبر باشد، پس چاره‌ای جز فدا کردن این فرض نداریم. گسستن از تعصبات ریشه دوانیده دشوار است و راه دیگری هم وجود ندارد. از دیدگاه نظریه نسبیت مفاهیم قدیمی من اندی جلوه می کنند. چرا همان گونه که در چند صفحه پیش خود نیز چنین کردیم، به زمان مطلقی باور داشته باشیم که برای همه ناظران و در همه دستگاه‌های مختصات بر یک نهج جریان دارد؟ چرا باور کنیم که فواصل تغییر ناپذیر هستند؟ زمان با ساعت و مختصات فضایی با خطکش معین می شوند و نتیجه این اندازه‌گیری‌ها ممکن است به رفتار ساعت‌ها و میله‌ها در هنگام حرکت بستگی داشته باشد. دلیلی برای این عقیده نداریم که ساعت و میله آنطور که ما دوست داریم رفتار کنند. مشاهدات مربوط به میدان الکترومغناطیسی به طور غیر مستقیم نشان می‌دهند که ضرباهنگ ساعت و طول میله با حرکت تغییر می‌کنند، در صورتی که بر اساس پدیده‌های مکانیکی تصور نمی‌کردیم چنین شود. باید مفهوم زمان نسبی در هر دستگاه مختصات را بپذیریم، زیرا بهترین راه احتراز از دشواری‌های ماست. پیشرفت‌های علمی دیگری که از نظریه نسبیت نتیجه می‌شود نشان می‌دهد که این خصوصیات تازه را نباید چاره ناگزیر شمرد، زیرا که مزیت‌های این نظریه بسیار برجسته‌اند. تاکنون سعی ما بر آن بوده است که نشان دهیم چه کارهایی به فرض‌های بنیادی نظریه نسبیت منجر شده‌اند و چگونه این نظریه با دیدی تازه از فضا و زمان ما را مجبور کرده است که در تبدیلات کلاسیک تجدید نظر کنیم و آنها را تغییر دهیم. قصد ما آن است که افکاری را بررسی کنیم که پایه نگرش فیزیکی و فلسفی جدیدی هستند. این افکار افکاری ساده اند، ولی به صورتی که در اینجا تدوین شده اند، نه برای رسیدن به نتایج کیفی بسنده اند و نه برای وصول به نتایج کمی. باز هم ناچاریم به شیوه معنوس خود متوسل شویم و فقط اندیشه های اصلی را توضیح دهیم و به ذکر بعضی از اصول دیگر اکتفا کنیم. برای اینکه تفاوت دید میان فیزیکدان قدیمی که به تبدیلات کلاسیک عقیده مند است و ما او را قدیمی می‌خوانیم با فیزیکدان جدید که نظریه نسبیت را می‌داند و ما او را جدید می‌نامیم آشکار شود، گفتگویی را میان آنها تصور می‌کنیم. قدیمی: من به اصل نسبیت گالیله در مکانیک باور دارم، زیرا می‌دانم که در دو دستگاه مختصات که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند، قوانین مکانیک یکسان است. به عبارت دیگر این قوانین نسبت به تبدیلات کلاسیک ناوردا هستند.
جدید: ولی اصل نسبیت باید به تمام رویدادهای دنیای خارج قابل اطلاق باشد، نه فقط قوانین مکانیک، بلکه تمام قوانین طبیعت باید در دستگاه‌های مختصاتی که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند یکسان باشند.
قدیمی: ولی چطور ممکن است که تمام قوانین طبیعت در دستگاه‌های مختصاتی که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند یکسان باشند؟ معادلات میدان یعنی معادلات ماکسول نسبت به تبدیلات کلاسیک ناوردا نیستند. این نکته از مثال سرعت نور به خوبی آشکار شده است. بنابر تبدیل کلاسیک، سرعت نور نباید در دو دستگاه مختصات که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند یکی باشد.
جدید:
این فقط نشان می‌دهد که نمی‌توان تبدیل کلاسیک را به کار بست. پیوند میان دو دستگاه مختصات باید به صورت دیگری باشد. مختصات و سرعت‌ها را نمی‌توان به صورتی که این قوانین تبدیل می‌گویند به یکدیگر ربط داد. قوانین تازه‌ای را باید به جای آنها گذاشت. این قوانین را باید از فرض‌های بنیادی نظریه نسبیت استنتاج کرد. فعلاً در بیان ریاضی این قانون تبدیل جدید بحث نمی‌کنیم و فقط می‌پذیریم که با قوانین کلاسیک فرق دارد.
آن را به اختصار تبدیل لورنس می نامیم.
همان گونه که قوانین مکانیک نسبت به تبدیل کلاسیک ناوردا بودند، می توان نشان داد که معادلات ماکسول یعنی قوانین میدان نیز نسبت به تبدیل لورنس ناوردا هستند.
به خاطر آورید که وضع در فیزیک کلاسیک بر چه منوال بود. قوانین تبدیلی برای مختصات و قوانین تبدیلی برای سرعت ها داشتیم. قوانین مکانیک هم برای دو دستگاه مختصات که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت داشتند یکسان بودند. قوانین تبدیلی برای فضا داشتیم، ولی برای زمان چنین قوانینی وجود نداشت، زیرا زمان در همه دستگاه های مختصات یکی بود. اما در نظریه نسبیت مسئله طور دیگری است. قوانین تبدیل برای فضا و زمان و سرعت با قوانین تبدیل کلاسیک فرق دارند. ولی در اینجا نیز باید قوانین طبیعت در همه دستگاه‌هایی که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند یکسان باشند. قوانین طبیعت باید ناوردا باشند، ولی نه چون گذشته نسبت به تبدیل کلاسیک، بلکه نسبت به تبدیل نوع جدیدی که همان تبدیل لورنتز باشد. در تمام دستگاه‌های مختصات ماندی قوانین واحدی معتبرند و انتقال از یک دستگاه مختصات به دستگاه مختصات دیگر مطابق تبدیل لورنتز انجام می‌پذیرد. قدیمی حرف شما را قبول می‌کنم، ولی مایلم بدانم که میان تبدیل کلاسیک با تبدیل لورنتز چه تفاوتی وجود دارد.
جدید بهتر است که سوال شما را به طریق زیر جواب داد. بعضی از خصوصیات تبدیل کلاسیک را ذکر کنید، آنگاه من روشن می‌سازم که آیا این خصوصیات در مورد تبدیل لورنتز نیز صدق می‌کنند یا نه، و اگر نمی‌کنند چه تغییراتی در آنها باید داده شود. قدیمی اگر در دستگاه مختصات من در فلان لحظه و فلان محل حادثه‌ای روی دهد، ناظری که در دستگاه مختصات دیگر قرار دارد و نسبت به دستگاه مختصات من در حرکت یک نواخته است، به مکان رویداد عدد دیگری نسبت می‌دهد، ولی بدیهی است که زمان وقوع رویداد در دو دستگاه یکی خواهد بود. ما در همه دستگاه‌های مختصات یک ساعت به کار می‌بریم و اینکه ساعت متحرک باشد یا نباشد تأثیری ندارد. آیا این مطلب مورد قبول شما نیست هست؟
جدید
نه خیر نیست. هر دستگاه مختصات باید با ساعت ساکن مخصوص به خود مجهز باشد، زیرا حرکت ضرباهنگ ساعت را تغییر می‌دهد. دو ناظر که در دو دستگاه مختصات مختلف هستند، نه فقط به مکان یک حادثه بلکه به زمان وقوع آن نیز اعداد مختلفی نسبت می‌دهند.
قدیمی
معنی این جمله آن است که دیگر زمان ناوردا نیست. بنابر تبدیل کلاسیک زمان در تمام دستگاه‌های مختصات یکی است. در تبدیل لورنتز زمان تغییر می‌کند و همان منزلت مختصات را در تبدیل قدیم دارد. مایلم بدانم که بر سر فاصله چه می‌آید. در مکانیک کلاسیک طول میله صلب در سکون یا حرکت یکی است. آیا اکنون هم این مطلب صحیح است؟
جدید
نه خیر دیگر صحیح نیست. در واقع از تبدیل لورنتز نتیجه می شود که میله متحرک در امتداد حرکت منقبض می شود و هرچه سرعت زیاد شود مقدار انقباض بیشتر می گردد. هر اندازه خطکش تندتر حرکت کند کوتاه‌تر می شود، ولی این انقباض فقط در امتداد حرکت انجام می گیرد. در شکل میله متحرکی را نمایش دادم که با سرعتی در حدود 90% سرعت نور حرکت می کند و طول آن نصف می شود، ولی به طوری که در شکل بعدی نشان داده شده انقباضی در امتداد عمود بر حرکت عارض نمی شود.
قدیمی
پس اینطور که می گویید ضرباهنگ ساعت متحرک و طول میله متحرک تابع سرعت است، ولی به چه نحو؟
جدید
هرچه سرعت افزون تر گردد تغییرات محسوس تر می شود. از تبدیل لورنتز نتیجه می شود که اگر سرعت خطکش به سرعت نور برسد طول آن صفر می شود. همینطور ضرباهنگ ساعت متحرک در مقایسه با ساعت‌های ساکنی که از کنار آنها می‌گذرد کند می‌شود و اگر با سرعت نور حرکت کند در صورتی که ساعت خوبی باشد از کار کردن می‌ایستد.
قدیمی
این گفتار شما مخالف تجربه است. می‌دانیم که طول اتومبیل ضمن حرکت کوتاه نمی‌شود و نیز می‌دانیم که راننده همواره می‌تواند ساعت خوب خود را با ساعت‌هایی که از کنارشان می‌گذرد مقایسه کند و برخلاف گفته شما اختلافی هم مشاهده نمی کنند.
جدید
گفته های شما یقینا صحیح هست. چیزی که هست این که سرعت های مکانیکی نسبت به سرعت نور بسیار کوچکند و تطبیق نظریه نسبیت به آنها خنده‌آور است. هر راننده می تواند با کمال اطمینان فیزیک کلاسیک را به کار برد، ولو اینکه سرعتش را 100,000 برابر هم زیاد کند.
ناسازگاری میان آزمایش و تبدیل کلاسیک زمانی آشکار می شود که به سرعت نور نزدیک شویم. تنها با سرعت‌های بسیار زیاد است که می توان صحت تبدیل لورنس را در معرض آزمایش قرار داد. قدیمی. ولی هنوز اشکال دیگری وجود دارد. من بر اساس مکانیک می توانم اجسام متحرکی را تصور کنم که سرعت آنها از سرعت نور هم زیادتر باشد. جسمی که نسبت به کشتی متحرک با سرعت نور حرکت کند، نسبت به ساحل سرعتی بیش از سرعت نور خواهد داشت. در این صورت تکلیف میله‌ای که چون با سرعت نور حرکت می‌کرد طولش صفر می‌شد چه می‌شود؟ پس اگر سرعت از سرعت نور بیشتر شود، باید انتظار داشت که طول آن منفی گردد. جدید. به راستی که جایی برای چنین تنهی وجود ندارد. از دیدگاه نظریه نسبیت هیچ جسم مادی نمی‌تواند سرعتی بیش از سرعت نور داشته باشد. سرعت نور حد بالای سرعت برای اجسام مادی است. اگر سرعت جسمی نسبت به کشتی مساوی سرعت نور باشد، سرعت آن نسبت به ساحل نیز برابر با سرعت نور خواهد بود. قانون مکانیکی ساده جمع و تفریق سرعت‌ها دیگر معتبر نیست. یا به عبارت دقیق‌تر، این قانون فقط به طور تقریبی برای سرعت‌های کوچک معتبر است، نه برای سرعت‌های نزدیک به سرعت نور. عدد نماینده سرعت نور به طور صریح در تبدیل لورنس وارد می‌شود و نقش یک حالت حدی را ایفا می‌کند و منزلتی چون سرعت بی‌نهایت در مکانیک کلاسیک دارد. در مقابل، در حد سرعت‌های کم دوباره به مفاهیم قدیمی می‌رسیم. از دیدگاه نظریه جدید روشن است که در چه شرایطی فیزیکی کلاسیک معتبر است و محدودیت‌های آن در کجاست. بنابراین، انطباق نظریه نسبیت به حرکت اتومبیل و کشتی و راه آهن متحرک همانقدر خنده‌آور است که وقتی جدول ضرب کفایت می‌کند، آدمی از ماشین حساب استفاده کند. نسبیت و مکانیک. نظریه نسبیت زائیده ضرورت است. این نظریه از بطن تضادهای جدی و عمیق در نظریه قدیمی برخاست که هیچ راهی برای رهایی از شرشان به نظر نمی رسید. قوت این نظریه جدید در آن است که با استحکام و سادگی همه آن اشکالات را حل می کند و فقط چند فرض بسیار قانع کننده را مبنای کار خود قرار می دهد. گرچه این نظریه از مسئله میدان نتیجه شد، ولی کلیه قوانین فیزیک را شامل می شود. در این موقع اشکالی به نظر می رسد. قوانین میدان از یک سو و قوانین مکانیک از سوی دیگر از دو نوع کاملا متفاوت هستند. معادلات میدان الکترومغناطیسی نسبت به تبدیل لورنس ناورده هستند و معادلات مکانیک نسبت به تبدیل کلاسیک ناورده می باشند. در صورتی که نظریه نسبیت مدعی است که تمام قوانین طبیعت باید نسبت به تبدیل لورنس و نه نسبت به تبدیل کلاسیک ناورده باشند. قوانین تبدیل کلاسیک تنها یک حالت حدی و خاص از تبدیل لورنس هستند و به وقتی مربوط می شوند که سرعت‌های نسبی در دستگاه مختصات کوچک باشند. در این صورت مکانیک کلاسیک نیز باید چنان تغییر کند که با ضرورت ناوردایی نسبت به تبدیل لورنس سازگار شود. به عبارت دیگر مکانیک کلاسیک در سرعت‌هایی که نزدیک سرعت نور باشند معتبر نمی تواند بود. فقط یک تبدیل از یک دستگاه مختصات به دستگاه دیگر امکان پذیر است و آن تبدیل لورنس می باشد. تغییر دادن مکانیک کلاسیک به صورتی که نه با نظریه نسبیت تناقضی پیدا کند و نه با نتایج متنوع مشاهداتی که به توسط مکانیک کلاسیک تبدیل می شوند کار ساده ای بود. مکانیک قدیمی حالت حدی مکانیک جدید و در مورد سرعت‌های کم معتبر است. بهتر است مواردی از تغییر در مکانیک کلاسیک را که نظریه نسبیت موجب شده است مورد توجه قرار دهیم. با این کار ممکن است به نتایجی برسیم که اثبات یا رد آنها به وسیله آزمایش میسر باشد. فرض شود که جسمی به جرم معین در تحت تأثیر نیروی خارجی بر امتداد خط مستقیمی حرکت کند. این نیرو چنان که می‌دانیم با تغییر سرعت متناسب است. به بیان صریح‌تر اهمیتی ندارد که سرعت جسم از 100 متر در ثانیه به 101 متر در ثانیه تغییر کرده باشد یا از 100 کیلومتر در ثانیه به 100 کیلومتر و 1 متر در ثانیه و یا از 300 هزار کیلومتر در ثانیه به 300 هزار کیلومتر و 1 متر در ثانیه. اگر تغییر سرعت در زمان معینی مقدار ثابتی باشد، نیرویی که این تغییر سرعت را ایجاد می‌کند مقدار ثابتی خواهد داشت. آیا این جمله از لحاظ نظریه نسبیت صحیح است؟ به هیچ وجه صحیح نیست. این قانون فقط در مورد سرعت‌های کوچک صدق می‌کند. پس مطابق نظریه نسبیت قانون سرعت‌های نزدیک به سرعت نور کدام است؟
در صورتی که سرعت زیاد باشد، نیرویی که برای زیاد کردن آن لازم است فوق‌العاده بزرگ خواهد بود. نیرویی که مثلا برای افزودن 1 متر در ثانیه بر سرعت 100 متر در ثانیه لازم است، همان نیرویی نخواهد بود که برای افزودن 1 متر در ثانیه بر سرعتی نزدیک به سرعت نور ضرورت دارد. هرچه سرعت نزدیکتر به سرعت نور باشد، افزایش آن مشکل تر است. چون سرعتی برابر سرعت نور شود، افزایش بیشتر آن محال می‌گردد. به این ترتیب تغییراتی که نظریه نسبیت پیشنهاد می‌کند حیرت‌آور نیستند. سرعت نور حد بالای سرعت است. هیچ نیروی محدودی هر اندازه هم بزرگ باشد، نمی‌تواند تغییری فراتر از این حد را موجب شود. به جای قانون قدیمی مکانیک که نیرو را به تغییر سرعت ارتباط می‌داد، قانون پیچیده‌تری پدیدار می‌شود. از دیدگاه ما مکانیک کلاسیک ساده است، زیرا که تقریباً در تمام مشاهدات معمولی سر و کار ما با سرعت‌هایی است که خیلی کوچکتر از سرعت نور می‌باشند. جسم در حال سکون جرم معینی دارد که جرم سکون نامیده می‌شود. بنابر مکانیک، هر جسمی در مقابل تغییر در حرکت آن مقاومت می‌کند. هر چه جرم بزرگتر باشد، این مقاومت زیادتر است، و هر اندازه جرم کوچکتر باشد، مقاومت کمتر است. در نظریه نسبیت نکته دیگری هم هست. نه تنها اگر جرم سکون جسم بیشتر باشد، ایستادگی بیشتری در مقابل تغییر حرکت نشان می‌دهد، بلکه هر اندازه سرعت آن هم بیشتر شود، مقاومت آن شدیدتر می‌گردد. اجسامی که سرعتشان نزدیک به سرعت نور است، مقاومت بسیار زیادی در مقابل نیروهای خارجی نشان می‌دهند. در مکانیک کلاسیک مقاومت یک جسم معین تغییرناپذیر بود و فقط با جرم آن مشخص می‌شد. در نظریه نسبیت این مقاومت هم به جرم سکون جسم بستگی دارد و هم به سرعت آن. چون سرعت جسم به سرعت نور نزدیک گردد، این مقاومت فوق‌العاده زیاد می‌شود. با نتایجی که ذکر شد، می‌توان این نظریه را به محک آزمایش سنجید. آیا پرتابه‌هایی که سرعت نزدیک به سرعت نور دارند و همان نحوی که این نظریه پیش‌بینی می‌کند، در مقابل نیروی خارجی مقاومت نشان می‌دهند؟ چون احکام نظریه نسبیت در این مورد جنبه کم می‌دارند، در صورتی که پرتابه‌هایی پیدا کنیم که سرعتشان نزدیک سرعت نور باشد، می‌توان نظریه را تایید یا رد کرد. به راستی در طبیعت پرتابه‌هایی می‌توان یافت که دارای چنین سرعت‌هایی باشند. اتم‌های اجسام رادیواکتیو، مثلا رادیوم، توپ‌هایی هستند که از خود پرتابه‌هایی با سرعت‌های عظیم پرتاب می‌کنند. بدون اینکه وارد جزئیات شویم، به نقل یکی از نظریه‌های فیزیک و شیمی جدید می‌پردازیم. تمام ماده جهان از معدودی ذرات بنیادی ساخته شده‌اند. همانطور که در ساختمان‌های یک شهر با اندازه‌ها، ساختمان‌ها و معماری‌های متفاوت از کلبه تا آسمان خراش، آجرهای ساختمانی از چند نوع تجاوز نمی‌کند، در ساختمان تمام عناصر شناخته شده عالم مادی ما، از هیدروژن سبک‌ترین تا اورانیوم سنگین‌ترین آنها نیز بیش از چند نوع محدود آجر ساختمانی یعنی ذرات بنیادی به کار نرفته است. عناصر سنگین که در واقع همان ساختمان‌های پیچیده‌اند، ناپایدارند و استحاله پیدا می‌کنند یا به اصطلاح رادیواکتیو هستند. هر چندگاه یک بار بعضی از آجرها یا ذرات بنیادی که اتم‌های رادیواکتیو را می‌سازند، از آنها کنده شده، با سرعت زیاد نزدیک به سرعت نور به خارج پرتاب می‌گردند. اتم عنصری چون رادیوم مطابق با نظریه‌های کنونی که با آزمایش‌های متعدد هم تایید شده‌اند، ساختمان پیچیده‌ای دارد و استحاله رادیواکتیو یکی از پدیده‌هایی است که ترکیب اتم‌ها از اجزای ساده‌تر یعنی از ذرات بنیادی را آشکار می‌سازد. با آزمایش‌های بسیار دقیق و هوشمندانه می‌توان به چگونگی مقاومت این ذرات در مقابل نیروی خارجی پی برد. این آزمایش‌ها نشان می‌دهند که مقاومت این ذرات مطابق پیش‌بینی نظریه نسبیت به سرعت بستگی دارد. در موارد متعدد دیگر نیز که توانستند بستگی این مقاومت را به سرعت اندازه بگیرند، سازگاری کامل میان آزمایش و نظریه مشاهده شده است. ما یک بار دیگر با خصیصه‌های اصلی کار خلاق در علم روبرو می‌شویم. پیش‌بینی حقایقی چند توسط نظریه و تأیید آنها به وسیله آزمایش. این نتیجه تعمیم مهم دیگری را القا می‌کند. جسم ساکن دارای جرم است ولی انرژی جنبشی یعنی انرژی حرکت ندارد. جسم متحرک هم جرم دارد و هم انرژی جنبشی و مقاومت آن در مقابل تغییر سرعت شدیدتر از جسم ساکن است. از این قرار معلوم می شود که انرژی جنبشی بر مقاومت آن می افزاید.
هرگاه دو جسم دارای جرم سکون برابر باشند، آن که انرژی جنبشی زیادتر دارد، در مقابل نیروی خارجی ایستادگی بیشتری می‌کند.
صندوقی را تصور کنید که در آن گلوله‌هایی قرار دارد. صندوق و گلوله‌ها در دستگاه مختصات ما به حال سکون هستند. برای حرکت دادن آن، یعنی زیاد کردن سرعت آن، نیرویی لازم است. ولی اگر گلوله‌ها در داخل صندوق مانند مولکول‌های گاز با سرعت متوسطی نزدیک به سرعت نور در جهات مختلف حرکت کنند،
آیا باز هم همان مقدار نیرو در همان مدت همان ازدیاد سرعت را سبب می‌شود؟
در این حالت چون انرژی جنبشی گلوله‌ها زیادتر است، مقاومت صندوق زیادتر است و نیروی بزرگتری لازم می‌شود.
انرژی و دست کم انرژی جنبشی در مقابل حرکت مانند جرم ثقیل ایستادگی می‌کند. آیا این گفته در مورد اقسام دیگر انرژی هم درست است؟ نظریه نسبیت از فرض بنیادی خود پاسخ روشن و قانع کننده‌ای برای این سوال استنتاج می‌کند. پاسخی که باز هم ماهیتاً کمی است. همه انواع انرژی در مقابل تغییر حرکت ایستادگی می‌کنند. همه انواع انرژی مانند ماده عمل می‌کنند. وزن یک قطعه آهن وقتی تفته است، پیش از موقعی است که سرد است. اشعه‌ای که از خورشید گسیل شده است و در فضا منتشر می‌شود، دارای انرژی است و بنابراین دارای جرم است. خورشید و تمام ستارگانی که تشعشع می‌کنند، با گسیل اشعه از جرمشان کاسته می‌شود. این نتیجه‌گیری که صفتی عام دارد، یکی از دستاوردهای مهم نظریه نسبیت است و با همه حقایقی که آن را آزموده‌اند، سازگار درآمده است. فیزیک کلاسیک به دو جوهر مادی قائل بود: ماده و انرژی. اولی وزن داشت و دومی بی وزن بود. در فیزیک کلاسیک دو قانون بقا وجود داشت، یکی برای ماده و دیگری برای انرژی. پیشتر پرسیده شد که آیا فیزیک جدید هم به این نظر که دو جوهر مادی و دو قانون بقا وجود دارد پایبند است؟ جواب نه است. بنابر نظریه نسبیت، تمایزی اساسی میان جرم و انرژی وجود ندارد. انرژی جرم دارد و جرم نماینده انرژی است. به جای دو قانون بقا، یک قانون بیشتر نداریم و آن قانون بقای جرم انرژی است. نگرش تازه در پیشبرد بیشتر فیزیک موفق و پربار بوده است. چه شد که مسئله جرم داشتن انرژی و نماینده انرژی بودن جرم مدتی دراز در تاریکی ماند؟ آیا وزن قطعه آهن تفته بیشتر از قطعه آهن سرد است؟ جوابی که اکنون به این سوال می‌دهیم بلی است، ولی جوابی که در صفحه 45 دادیم نبود. صفحاتی که بین این دو جواب قرار گرفته برای پنهان داشتن این تناقض کافی نیستند. اشکالی که فعلا با آن دست به گریبان هستیم نظیر همان است که قبلا با آن روبرو شدیم.
تغییر جرمی که نظریه نسبیت پیش بینی می‌کند به اندازه‌ای کوچک است که اندازه‌گیری مستقیم آن حتی با حساس‌ترین ترازوها هم میسر نیست. اثبات وزن داشتن انرژی از راه‌های غیر مستقیم ولی قطعی به دست می‌آید. علت فقدان قرینه آشکار نرخ تبدیل بسیار کوچکی است که میان جرم و انرژی موجود است. انرژی در مقایسه با جرم به ارزی کمبها شده در مقابل پولی پر ارزش می‌ماند. مثال این کیفیت را واضح‌تر می‌کند. مقدار گرمایی که بتواند 30,000 تن آب را به بخار تبدیل کند فقط 1 گرم وزن دارد. انرژی را مدت‌ها بی‌وزن تصور می‌کردند، زیرا جرمی که نماینده آن است بسیار کوچک است. جوهر مادی انرژی دومین قربانی نظریه نسبیت است. اولین قربانی آن محیطی بود که امواج نور در آن منتشر می‌شدند. تأثیر نظریه نسبیت از مسئله‌ای که موجب آن شد بسی فراتر می‌رود. این نظریه اشکالات و تناقض‌های نظریه میدان را از میان برمی‌دارد. قوانین مکانیکی عمومی‌تری تدوین می‌کند. به جای دو قانون بقا، یک قانون می‌گذارد و مفهوم کلاسیک زمان مطلق را تغییر می‌دهد. حوزه اعتبار این نظریه فقط به یک رشته از فیزیک محدود نمی‌شود، بلکه چارچوبی را تشکیل می‌دهد که تمام پدیده‌های طبیعت را شامل می‌شود. پیوستار فضا زمان. انقلاب فرانسه در روز 14 ژوئیه سال 1789 در پاریس آغاز گردید. در این جمله زمان و مکان رویدادی بیان شده است. به کسی که پاریس را نمی‌شناسد و برای اولین بار این جمله را می‌شنود، باید گفت پاریس شهری است بر روی زمین که طول جغرافیایی آن 2 درجه شرقی و عرض جغرافیایی آن 49 درجه شمالی است. این دو عدد مکان و 14 ژوئیه 1789 زمانی را مشخص می‌کنند که حادثه انقلاب فرانسه در آن اتفاق افتاده است. در فیزیک اهمیت تعیین این که حادثه‌ای کی و کجا روی داده است بیش از علم تاریخ می‌باشد. زیرا این اطلاعات پایه و اساس توصیف کمی را تشکیل می‌دهند.
سابقا به خاطر سادگی تنها حرکت بر امتداد خط مستقیم را بررسی کردیم. میله صلبی که مبدأ داشت ولی منتهایی نداشت دستگاه مختصات ما بود. اکنون نیز همین محدودیت را حفظ می‌کنیم. نقاط مختلفی را روی این میله در نظر می‌گیریم. مکان این نقاط فقط با یک عدد مشخص می‌شود که همان مختص نقطه است. وقتی می‌گوییم مختص نقطه 2 متر 15 سانتی است، یعنی فاصله آن از مبدأ 2 متر 15 سانتی است. برعکس اگر کسی عددی و واحد مقیاسی به من بدهد، همیشه می‌توانم نقطه‌ای را بر روی میله صبح متناظر با این عدد پیدا کنم. می‌توان چنین گفت: هر نقطه مشخص بر روی میله متناظر با عدد معینی و هر عدد معین متناظر با نقطه خاصی است. این واقعیت را ریاضیدانان با جمله زیر بیان می‌کنند: نقاط واقع بر روی میله یک پیوستار یک بعدی را تشکیل می‌دهند. در نزدیکی هر نقطه واقع بر میله نقطه دیگری میتوان یافت که هر قدر که بخواهیم به آن نزدیک باشد. فاصله بین هر دو نقطه واقع بر میله را میتوان با گامهایی هر اندازه کوچک که بخواهیم پیمود. بنابراین کوچکی دلخواه گامهایی که دو نقطه دور از هم را به یکدیگر متصل میسازند معرف پیوستار است. اکنون مثال دیگری میزنیم. صفحه‌ای داریم و اگر میل دارید که مسئله ملموس‌تر باشد، این صفحه را سطح میز چهارگوشی تصور کنید. مکان یک نقطه بر روی میز به جای یک عدد با دو عدد مشخص می شود. این دو عدد فاصله های نقطه از دو لبه عمود بر همه میز هستند. به هر نقطه میز یک جفت عدد مربوط می شود و به هر جفت عدد یک نقطه. به عبارت دیگر این صفحه یک پیوستار دو بعدی است. نزدیک هر نقطه نقاطی را می توان یافت که هر قدر بخواهیم به آن نزدیک باشند. دو نقطه دور از هم را می توان با منحنی به هم وصل کرد که به گام‌های کوچک دلبخواهی تقسیم شده است. بنابراین کوچکی دلبخواه گام‌هایی که دو نقطه دور از هم را به یکدیگر اتصال می‌دهند و چنان که می‌دانیم هر یک از آنها با دو عدد مشخص می‌شوند، در اینجا نیز معرف پیوستار دو بعدی است. یک مثال دیگر. فرض کنید که بخواهید اتاق خود را به عنوان دستگاه مختصات انتخاب کنید. معنی این گفته آن است که می‌خواهید مکان تمام نقاط را نسبت به دیوارهای صلب اتاق مشخص سازید. مکان نوک چراغ برق در صورتی که ساکن باشد با 3 عدد معین می‌شود. دو تا از این اعداد فاصله چراغ را تا دیوارهای قائم تعیین می‌کنند و عدد سوم فاصله چراغ تا کف اتاق است. هر نقطه از فضا با 3 عدد متناظر است و به هر 3 عدد فقط یک نقطه در فضا مربوط می‌شود. این مطلب با این جمله بیان می شود: فضای ما یک پیوستار سه‌بعدی است. در نزدیکی هر نقطه فضا نقاط بسیاری وجود دارد. در اینجا نیز کوچکی گام هایی که دو نقطه دور از هم را به یکدیگر متصل می کنند و هر کدام از این نقاط به 3 عدد مشخص شده اند معرف یک پیوستار سه‌بعدی است. آنچه را که گفته شد نمی توان فیزیک شمرد. برای آنکه این مطلب به فیزیک مربوط شود، باید حرکت ذرات مادی را در نظر گرفت. برای مشاهده و پیشبینی رویدادهای طبیعی، نه فقط مکان، بلکه زمان وقوع آنها نیز باید منظور شود. بار دیگر به مثال ساده‌ای متوسل می‌شویم. سنگ کوچکی که آن را می‌توان چون ذره‌ای تصور کرد، از بالای برجی رها می‌شود. فرض این است که بلندی برج 80 متر باشد. از زمان گالیله به این طرف می توانسته این مختص این سنگ را در هر لحظه دل بخواهی بعد از رها شدن معین کنی. در جدول زمانی زیر مکان سنگ در 0، 1، 2، 3 و 4 ثانیه پس از سقوط داده شده است. 5 رویداد در این جدول زمانی ثبت شدند که هر کدام با 2 عدد زمان و مختص فضایی هر رویداد مشخص می گردد. رویداد اول رها شدن سنگ است از ارتفاع 80 متری زمین در ثانیه 0. رویداد دوم تطابق سنگ است با میله صلب یا همان برج در ارتفاع 75 متری زمین. این رویداد 1 ثانیه پس از شروع اتفاق افتاده است.
رویداد آخر نماینده رسیدن سنگ است به زمین. می توان معلوماتی را که از جدول زمانی به دست می آید به طرز دیگری عرضه کرد. پنج جفت عددی را که در جدول زمانی موجود است می توان پنج نقطه واقع بر یک خط شمرد. اول باید مقیاسی انتخاب شود. پاره خطی را نماینده یک متر و پاره خط دیگری را نماینده یک ثانیه اختیار می کنیم. اکنون دو خط عمود بر یک دیگر می کشیم و خط افقی را محور زمان و خط قائم را محور فضا نام می دهیم. بلافاصله دیده می شود که جدول زمانی ما با پنج نقطه از صفحه فضا زمان ما نمایش داده می شود. فواصل این نقطه ها از محور فضا مختصات زمانی آنها را نشان می دهند که در ستون اول جدول زمانی ثبت شده اند و فواصل آنها از محور زمان معرف مختصات فضایی آنهاست. مطلب واحدی به دو طریق بیان شده است، یکی به صورت جدول زمانی و دیگری به صورت نقاطی بر صفحه. هر یک از آنها را می توان از روی دیگری ساخت. انتخاب یکی از این دو نمایش بسته به ذوق و سلیقه شخص است، چه در واقع معادلند. اکنون قدری جلوتر می رویم. فرض کنیم جدولی زمانی داشته باشیم که مکان نقاط را به جای اینکه ثانیه به ثانیه معلوم کند، هر یک صدم ثانیه به یک صدم ثانیه مشخص می سازد. در این صورت در صفحه فضا زمان عوض پنج نقطه نقاط بسیار زیادی خواهیم داشت. بالاخره اگر مکان ذره متحرک برای هر لحظه معین باشد، یا چنان که ریاضیدانان میگویند اگر مختصات فضایی تابعی از زمان باشد، آنگاه مجموعه نقاط ما خطی پیوسته میشود. بنابراین شکل بعدی ما دیگر مانند سابق قسمتی از معرفت ما از حرکت سنگ نیست، بلکه شامل معرفت کامل ما در این باره است. حرکت در امتداد میله صلح یا همان برج که حرکت در پیوستار یک بعدی است، در اینجا به صورت یک منحنی در پیوستار فضا زمان دو بعدی نمایش داده می شود. هر نقطه در پیوستار فضا زمان ما متناظر با یک جفت عدد است که یکی از آنها مختص زمانی است و دیگری مختص فضایی. برعکس به هر جفت عدد که رویدادی را مشخص می کنند، نقطه‌ای در صفحه فضا زمان مربوط می شود. دو نقطه مجاور نماینده دو رویداد هستند که در دو مکان بسیار نزدیک به یکدیگر و در دو زمان بسیار نزدیک به هم اتفاق افتادند. ممکن است به این نمایش ایراد بگیرید و بگویید چه معنی دارد که واحد زمان را با پاره خطی نمایش دهیم و آن را به طور مکانیکی با فضا ترکیب کنیم و از دو پیوستار یک بعدی یک پیوستار دو بعدی بسازیم. در این صورت باید به همین شدت نسبت به نمودارهایی که تغییرات دما را در تابستان گذشته در شهر نیویورک نشان می‌دهند یا معرف تغییرات هزینه زندگی در چند سال اخیر نیز اعتراض کنید، زیرا در هر یک از این موارد نیز همین روش به کار گرفته شده است. در نمودارهای دما پیوستار یک بعدی دما با پیوستار یک بعدی زمان ترکیب شده و پیوستار دو بعدی دما زمان را به وجود آورده است. اکنون به مثال ذره‌ای که از بالای برج 80 متری رها شد باز می‌گردیم. تصویر نموداری حرکت قرارداد مفیدی است، زیرا مکان ذره را در هر لحظه دل بخواه مشخص می‌کند. حال که می‌دانیم که ذره چگونه حرکت می‌کند، می‌خواهیم بار دیگر حرکت آن را مجسم سازیم. دو راه برای این کار داریم. تصویر ذره را که مکان آن با مرور زمان در فضای یک بعدی تغییر می‌کند، در نظر می‌آوریم. حرکت را چون رشته‌ای از حوادث در پیوستار یک بعدی تصور می‌کنیم. فضا و زمان را با یکدیگر نمی‌آمیزیم و تصویری پویا یا دینامیک به کار می‌بریم. در این تصویر مکان ذره با زمان تغییر می‌کند. اما همین حرکت را می‌توان به صورت دیگری هم مجسم کرد. اگر خط منحنی را در پیوستار دو بعدی فضا زمان در نظر گیریم، تصویر ایستا یا استاتیک از آن ساخته‌ایم. در این صورت حرکت چون چیزی نموده شده که هست، چیزی که در پیوستار دو بعدی فضا زمان وجود دارد و نه چون چیزی است که در پیوستار یک بعدی فضایی تغییر می‌پذیرد. این هر دو تصویر کاملا معادل هستند و ترجیح یکی بر دیگری صرفاً تابع قرارداد و ذوق است. آنچه در اینجا درباره دو طرز نمایش حرکت گفته شد، هیچ ربطی به نظریه نسبیت ندارد. از هر دو طرز نمایش می‌توان با ارزش مساوی استفاده کرد، هرچند که فیزیک کلاسیک بیشتر به تصویر پویا یا دینامیکی مایل است و حرکت را به صورت حوادثی که در فضا روی می‌دهد توصیف می‌کند، نه اینکه آن را چیزی بداند که در فضا زمان وجود دارد.
اما نظریه نسبیت دید ما را تغییر داد. این فرضیه آشکارا به تصویر ایستا یا استاتیک مایل است و نمایش حرکت را به مثابه چیزی که در فضا زمان وجود دارد تصویری مناسبتر و نمایشی عینی‌تر از واقعیت می‌شمارد. هنوز باید به این سوال جواب گفته شود که چرا این دو تصویر از لحاظ فیزیکی کلاسیک معادله یکدیگرند و از دیدگاه نظریه نسبیت معادل نیستند. برای دست یافتن به جواب باز باید به دو دستگاه مختصات متوسل شویم که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند. بر طبق فیزیک کلاسیک ناظران دو دستگاه مختصات که نسبت به یکدیگر در حرکت یک نواختند مختصات فضایی متفاوتی را به یک حادثه معین نسبت می‌دهند، در حالی که مختصات زمانی هر دو دستگاه را یکی می‌شمارند. مثلا در مثالی که قبلا دیدیم برخورد ذره با زمین در دستگاه مختصات انتخابی ما با مختص زمانی 4 و مختص فضایی 0 معین می‌شود. بنابر مکانیک کلاسیک برای ناظر دیگری هم که حرکت یک نواختی نسبت به دستگاه مختصات انتخابی ما دارد، سنگ پس از همون 4 ثانیه به زمین می‌رسد. اما این ناظر فاصله را در دستگاه مختصات خود می‌سنجد و معمولاً مختص فضایی متفاوتی به رویداد برخورد نسبت می‌دهد. حالان که مختص زمانی برای او و برای ناظرانی که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند یکی است. فیزیک کلاسیک برای همه ناظران فقط به یک جریان زمان مطلق قائل است. در هر دستگاه مختصات می توان پیوستار دو بعدی را به دو پیوستار یک بعدی یعنی زمان و فضا تقسیم کرد. در فیزیک کلاسیک به علت سرشت مطلق زمان انتقال از تصویر ایستای حرکت به تصویر پویای حرکت دارای مفهومی عینی است. ولی قبلا به این مسئله معتقد شدیم که تعبیر کلاسیک را نمی توان به صورت عام در فیزیک مورد استفاده قرار داد. از نظر عملی این تبدیل هنوز در سرعت‌های کم کارآمد است، ولی به درد حل و فصل مسائل بنیادی فیزیک نمی‌خورد. از لحاظ نظریه نسبیت زمان برخورد سنگ با زمین برای همه ناظران یکسان نیست. مختص زمانی و مختص فضایی هر دو در دستگاه‌های مختصات مختلف متفاوتند و در سرعت‌های نزدیک به سرعت نور این تفاوت زمان کاملاً محسوس می‌گردد. در این نظریه برخلاف فیزیک کلاسیک پیوستار دو بعدی قابل تجزیه به دو پیوستار یک بعدی نیست. برای تعیین مختصات فضا زمانی در یک دستگاه مختصات دیگر نباید زمان و فضا را جدا از هم در نظر گرفت. تفکیک پیوستار دو بعدی به دو پیوستار یک بعدی از دیدگاه نظریه نسبیت کاری بیدلیل و من اندی است و متضمن مفهومی عینی نیست. آنچه را که گفته شد به سهولت می توان به حالتی تعمیم داد که حرکت به خط مستقیم محدود نباشد. در حقیقت برای بیان حوادث طبیعی دو عدد کافی نیست، بلکه 4 عدد لازم است. فضای فیزیکی که تصور آن از طریق اشیا و حرکات آنها حاصل آمده دارای 3 بعد است و مکان نقاط با 3 عدد مشخص می شود. لحظه وقوع یک رویداد عدد 4 است. به هر رویداد 4 عدد معین مربوط می شود و با هر 4 عدد یک رویداد معین متناظر است. بنابراین جهان رویدادها پیوستاری 4 بعدی است. در این گفته هیچ چیز عجیبی وجود ندارد و جمله آخر در فیزیک کلاسیک و نظریه نسبیت هر دو به یک اندازه صادق است. تفاوت این دو باز هم موقعی معلوم می شود که دو دستگاه مختصات را که نسبت به یکدیگر در حرکت یک نواختند در نظر بگیریم. اتاق در حرکت است و ناظران داخلی و خارجی مختصات فضا زمانی رویدادهای واحدی را اندازه می‌گیرند. فیزیکدان کلاسیک پیوستار 4 بعدی را به یک فضای 3 بعدی و یک پیوستار 1 بعدی زمان تجزیه می‌کند. فیزیکدان قدیمی چون زمان را مطلق می‌شمارد، تنها نگران تبدیل‌های فضایی است. از نظر او تفکیک پیوستارهای 4 بعدی به فضا و زمان امری طبیعی و سودمند است. اما از دیدگاه نظریه نسبیت در انتقال از یک دستگاه به دستگاه دیگر زمان نیز مانند فضا تغییر می‌کند و تبدیل لورانس خواص تبدیلی پیوستار فضا زمان 4 بعدی در دنیای 4 بعدی رویدادها را مورد بررسی قرار می‌دهد. عالم رویدادها را هم می‌توان با تصویری پویا که در زمینه فضای 3 بعدی با زمان تغییر می‌کند توصیف کرد و هم می‌توان با تصویری ایستا بر زمینه پیوستار فضا زمان 4 بعدی. از نظر فیزیکی کلاسیک
این دو تصویر پویا و ایستا معادل یکدیگر هستند، ولی از دیدگاه نظریه نسبیت تصویر ایستا مناسبتر و عینی‌تر است. در نظریه نسبیت نیز می‌توانیم در صورتی که بخواهیم از تصویر پویا استفاده کنیم، ولی باید به خاطر داشت که این تجزیه به زمان و فضا متضمن معنای عینی نیست، زیرا دیگر زمان امری مطلق نمی‌باشد. ما در صفحات آینده با زبان پویا و نه با زبان ایستا سخن می‌گوییم، ولی محدودیت‌های آن را از خاطر نخواهیم برد. نسبیت عمومی. هنوز یک نکته باقی است که باید روشن شود. هنوز یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌ها حل و فصل نشده است. آیا دستگاه ماندی وجود دارد یا نه؟ درباره قوانین طبیعت و عدم تغییر آنها نسبت به تبدیل لورانس و اعتبار آنها در همه دستگاه‌های ماندی که نسبت به یکدیگر حرکت یک نواخت دارند، چیزهایی فرا گرفتیم. قوانین را داریم ولی چارچوب مرجع را نمی‌شناسیم. برای آنکه از این دشواری آگاه تر شویم، با فیزیکدان کلاسیک به گفتگو می نشینیم و سوالهای ساده ای از او می کنیم. دستگاه ماندی کدام است؟ فیزیکدان کلاسیک: دستگاه ماندی دستگاه مختصات خاصی است که قوانین مکانیک در آن صادق هستند. جسمی که بر آن نیروهای خارجی وارد نشوند، در چنین دستگاه مختصاتی حرکت یک نواخت خواهد داشت. از روی همین خاصیت می توان یک دستگاه مختصات ماندی را از دستگاه‌های دیگر متمایز کرد. ولی منظور از این که نیرویی بر یک جسم وارد نمی‌آید چیست؟ فیزیکدان کلاسیک: معنی این جمله فقط این است که جسم به طور یک نواخت در یک دستگاه مختصات ماندی حرکت می‌کند. در اینجا می‌توان دوباره پرسید دستگاه مختصات ماندی کدام است؟ ولی چون امید چندانی نمی‌رود که بتوان جواب بهتری از جواب‌های بالا گرفت، سوال خود را تغییر می‌دهیم تا شاید اطلاعات ملموس‌تری به دست آوریم. آیا دستگاه مختصاتی که به طور صلب به زمین متصل باشد یک دستگاه مختصات ماندی است؟ فیزیکدان کلاسیک: هرگز، زیرا به واسطه حرکت وضعی زمین قوانین مکانیک در روی زمین به طور کامل صادق نیستند. دستگاه مختصاتی را که به طور صلب به خورشید متصل باشد در بسیاری موارد می‌توان دستگاه مختصات ماندی شمرد، ولی چون حرکت دورانی خورشید را در نظر گیریم، متوجه می‌شویم که دستگاه مختصات متصل به خورشید را نیز نمی‌توان کاملا ماندی دانست. پس دستگاه ماندی شما به طور ملموس چیست و حالت حرکت آن از چه قرار باید باشد؟ فیزیکدان کلاسیک: این دستگاه مختصات صرفاً یک داستان مفید است. من نمی‌دانم که چگونه تحقق خارجی پیدا می‌کند. اگر بتوان از اجسام مادی به اندازه کافی دور شد و خود را از تمام آثار خارجی برکنار نگاه داشت، آن وقت دستگاه مختصات من ماندی خواهد بود. اما مقصود شما از دستگاه مختصاتی که از تأثیرات خارجی برکنار باشد چیست؟ فیزیکدان کلاسیک: مقصودم آن است که این دستگاه مختصات ماندی باشد. باز به سوال اول خود رسیدیم. گفتگوی ما وجود اشکال عظیمی را در فیزیک کلاسیک آشکار می سازد. قوانین را داریم ولی نمی‌دانیم این قوانین را در چه چهارچوب مرجعی اعمال کنیم. به نظر می‌رسد که شالوده ساختمان فیزیک ما بر آب است. از راه دیگری نیز می‌توان به همین اشکال رسید. فرض کنید که در عالم فقط یک جسم وجود داشته باشد و آن دستگاه مختصات ما به شمار رود. این جسم به دوران آغاز می‌کند. بنابر مکانیک کلاسیک، قوانین فیزیکی مربوط به جسم دوار و قوانین مربوط به جسم غیر دوار فرق دارند. اگر اصل ماند در یک مورد صحیح باشد، در مورد دیگر صدق نخواهد کرد. اما این گفته ها همه تردیدآمیز می نمایند. آیا تصور حرکت یک جسم در جهان به تنهایی امکان پذیر است؟ همیشه وقتی از حرکت نام برده می شود، مقصود تغییر مکان آن نسبت به جسم دیگر است. خلاف عقل سلیم است که از حرکت یک جسم به تنهایی صحبت شود. مکانیک کلاسیک و عقل سلیم در این نکته شدیداً اختلاف نظر دارند. دستورالعمل نیوتن چنین است: اگر اصل ماند صحت داشته باشد، دستگاه مختصات یا در حال سکون است و یا حرکت نسبی دارد. اگر اصل ماند صادق نباشد، حرکت جسم حرکت غیر یک نواخت خواهد بود. بنابراین رأی ما درباره حرکت یا سکون موکول به این می شود که آیا همه قوانین فیزیک را در دستگاه مختصات مورد نظر می توان به کار برد یا نه. دو جسم مثلا زمین و خورشید را در نظر بگیرید. حرکتی که مشاهده می شود باز یک حرکت نسبی است. این حرکت را می توان با اتصال دستگاه مختصات به زمین یا خورشید توصیف کرد. از این دیدگاه دستاورد بزرگ کوپرنیکوس عبارت می شود از انتقال دستگاه مختصات از زمین به خورشید. ولی چون حرکت نسبی است و هر چارچوب مرجعی را می توان به کار برد، دلیلی ندارد که یک دستگاه مختصات را بر دستگاه مختصات دیگر ترجیح داد. در اینجا فیزیک دخالت می کند و دید مبتنی بر عقل سلیم ما را تغییر می دهد. دستگاه مختصات منصوب به خورشید بیشتر از دستگاه مختصات متصل به زمین به دستگاه ماندی شباهت دارد. قوانین فیزیک در دستگاه مختصات کوپرنیکوس بهتر از دستگاه مختصات بطلمیوس قابل انتباه هستند. اهمیت اکتشاف کوپرنیکوس بیشتر از همین جنبه فیزیکی قضیه است و مزیت بزرگی را که استعمال دستگاه مختصات متصل به خورشید در توصیف حرکت سیارات دارد آشکار می سازد. در فیزیک کلاسیک حرکت یک نواخت مطلق وجود ندارد. اگر دو دستگاه مختصات نسبت به یکدیگر به طور یک نواخت حرکت کنند، دیگر این جمله که این دستگاه مختصات ساکن است و آن دیگری متحرک معنایی ندارد. ولی اگر حرکت دو دستگاه مختصات نسبت به یکدیگر غیر یک نواخت باشد، می توان گفت این جسم متحرک و آن دیگری ساکن است یا حرکت یک نواخت دارد. در این حالت حرکت مطلق معنی مشخصی پیدا می کند. در اینجا دره عمیقی عقل سلیم را از فیزیک کلاسیک جدا می سازد. اشکالاتی که به آنها اشاره شد، یعنی اشکال دستگاه ماندی و حرکت مطلق، ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند. حرکت مطلق تنها زمانی ممکن می شود که بتوان دستگاهی ماندی را تصور کرد که تمام قوانین طبیعت در آن معتبر باشند. ممکن است چنین تصور شود که برای رهایی از این اشکالات هیچ راهی وجود ندارد و هیچ نظریه فیزیکی نمی تواند از آنها اجتناب کند. ریشه این اشکالات در این است که قوانین طبیعت فقط در دسته مخصوصی از دستگاه‌های مختصات، یعنی دستگاه‌های ماندی، صدق می‌کنند. امکان حل آنها بسته به پاسخی است به سؤال زیر داده می‌شود: آیا می‌توان قوانین فیزیک را طوری تدوین کرد که نه فقط در دستگاه‌های مختصاتی که نسبت به یکدیگر در حرکت یک نواخت هستند، بلکه در دستگاه‌هایی که نسبت به یکدیگر حرکتی کاملاً دلبخواه دارند نیز صدق کنند؟ اگر چنین کاری شدنی باشد، اشکالات از میانه برداشته می شود و از آن پس با آسانی می توان قوانین طبیعت را در هر دستگاه مختصات به کار برد.